السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل وریک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در بحث اخلاقی که مرحوم علامه مطرح کردند و مسالک ثلاثه‌ای که ذیل این بحث اخلاقی داشتند، مسلک اول که آراء محموده عند الناس معیار و ملاکش بود بیان شد، و مسلک دوم که نظام غایات و از طرفی نظام مبادی معیارش بود هم بیان شد. مسلک سوم که ایشون می‌فرماید که مسلک اول اختصاصی به انبیا نداشت، بلکه این مربوط به عموم مردم بود و عموم عالمان بود که برای مردم مطرح می‌کردند و ادراک مردم بود و آراء محمود عند الناس بود. مسلک دوم اختصاص به انبیا داشت، همه انبیا از این راه مردم رو به سمت خدای تعالی سوق می‌دادند، و مسلک سوم اختصاص به رسول گرامی اسلام دارد. مسلک سوم که اختصاص به نبی گرامی و قرآن کریم دارد، این مسلک حتما وقتی که تو مباحث اخلاقیش این سیر رو میخواد ایجاد بکنه، تو مباحث اعتقادیش هم به تناسب با همین سیری که تو مسلک اخلاقیش دارد، تو مبدأ اعتقادیش هم همین نوع اختصاص رو دارد. لذا ایشون در بحثی که در رسائل توحیدیه، در رسالت توحید اولین رساله می فرماید، اونجا می فرماید که مقام احدیت مقام اختصاصی است که نبی گرامی اسلام فقط به اون دعوت می کند و انبیاء گرامی دیگر به این موطن دعوت نمی کند. این نشون میده یه تشابه و تلازمی بین اون مبدأیت اعتقادی و این مسلک اخلاقی و افعالی دارد. لذا تو بین مفسرین گرامی اسلام که بزرگوارای متعددی بودند، تفتن به این مطلب گاهی با خلاصه توجه و تفتن بسیار بوده، گاهی هم کمتر، یعنی تمایز بین این دو مکتب رو گاهی خیلی آشکار نکردند. اما مرحوم علامه به این مسئله بسیار با توجه زیاد از ابتدای المیزان پرداخته تا انتهای المیزان، و این مسلک رو از جهت اعتقادی، از جهت اخلاقی، از جهت افعالی مرتبط با هم معنا کرده. خب قطعا دوستان متوجه و یادآور این مسئله هستن که به خصوص اون مسلک معرفت نفسی که در سده‌های اخیر بهش توجه ویژه شد و به عنوان یک مکتب اخلاقی مطرح شد، یه رابطه مستقیمی با این مسئله پیدا می کند که از راه همین این مسلک که اون نتیجه و محور فقط توحید و خدای تعالی قرار می گیره مورد توجه قرار می گیره. حتی غایات و مبادی و جزا اینها به عنوان غایات عمل انسان قرار نمی گیرن. اگر یادتون باشه یه باری من این رو، شاید بیش از یه بار، چند بار این رو تو جلسات مختلف عرض کردم که نظام به اصطلاح غایتی، نظامی که تو مرتبه عالی قرار داره، تمام مراتب سابق رو حدکنده دارد. این دائما باید بهش متذکر باشی که این سه مسلک در عرض هم نیستن، بلکه چی هستن؟ در طول هم دیگه هستن. درسته که مسلک اول آراء محموده عند الناس به طور مطلق مورد قبول انبیاء گرامی و همچنین نبی ختمی واقع نشدش، چون آراء محموده ممکنه خلاف فطرت باشد و ممکنه از رو عادات غلط آراء محموده محقق شده باشد، لذا دین هر جا که وارد می شد عمده آداب اون قوم رو قبول می کرد، اما بعضی از آداب رو رد می کرد و رد و نهی نسبت به اونها داشت. لذا اینگونه نبود که آراء محموده این نزد هر قومی مطلوب و مورد امضای شارع قرار بگیره، اما در معاملات اکثر اون سیره متشرعه و عقلا و اون آداب و رسوم اقوام مختلف مورد امضای شارع قرار گرفت و بعضیش هم چی شد؟ نهی شد و نسبت به اونها رد تعلق گرفت. خب این مسلمه. پس این که میگیم در طول همه آراء محمودهی که با فطرت سازگارن، آراء محمودهی که از فطرت نشأت گرفتند، نه اینکه بر اساس سنت‌های غلط و عادت‌های کج اینها شکل گرفته باشند و عمومیت پیدا کرده باشند. چنانچه مثلا بعضی از کفار و مشرکین وقتی پیغمبر به اونها اعتراض میکرد، در جواب پیغمبر میگفتن که این چی هستش؟ ما طبعا لآبائنا این کارو میکنیم. این طبعا لآبائنا یعنی همون نحوی از آراء محموده عند الناس، برای اینکه نشون بدن که آراء محموده است. میگن پدران ما همه همینطور عمل میکردن و شکی به این نداشتن. این لذا ممکنه بگیم این آراء محموده یکی از روش‌های شکل‌گیریش هم همین بوده، لذا این مطلقا صحیح نیست. و بعد ایشون مرحوم علامه در بحثی که بعد از یه فاصله کوتاهی انجام میدن مسلک چهارمی رو بیان میکنن که در مسلک چهارم که مبین این مسلک اول بهتر میشه، این است که اصلا هیچ ثبات و امر ثابت و اساسی در اخلاق در کار نیست، بلکه اخلاق دائر مدار آداب و رسوم اقوام و مللی است که هستند و هر ملتی و هر در حقیقت قومیتی برای خودش یک در حقیقت اخلاقی دارد، لذا اخلاق اون قوم رو امضا میکنن اونها، که اون میشه مسلک چهارم که نسبیت اخلاقی، هیچ اساس ثابتی در کار نیست. حالا این باز آراء محموده عند الناس میشه سرش رو بر یک بالین فطرتی به عنوان مبدأش گذاشت که بگیم اساسش ثابتاتش از اینجا نشأت میگیره و یه متغیراتی دارد که ممکنه گاهی غلط از اون نتیجه شده باشد، اما اونجا نه، اصلا تصریح به این دارند که هیچ ثابتی در کار نیست، بلکه زمانها و مکانهای مختلف آداب و رسوم مختلفی رو میطلبد و کاملا هم متباین میتونن با هم باشن، که اون مسلک چهارم رو ایشون بعدن توی بحث دیگری با یه فاصله نزدیک بیان میکند و مفصل و به شبهات مسئله جواب میده و یکی از بحثاییست که بسیار امروز هم کاربرد داره، چون با توجه به اون چه که در فلسفه غرب و اخلاقی که از این فلسفه لیبرالیستی یا در حقیقت شعوب دیگش نشأت میگیره، همه بر همین اساس نسبیت اون وقت استوارن که اگر اونجا پاسخ صحیحی و متینی داده نشه، اون موقع در جواب اونها ما جوابی نداریم، که حالا ایشالله اونجا این بحثش مفصل میاد، فاصله ای نیست، یک دو تا بحث میشه ایشالله صفحه 370 به بعد اونجا دوباره بحثون اخلاقی، یعنی با یه فاصله 15 صفحهی دوباره بحثون اخلاقی تتمه همین بحثه که اونجا منعقد میشه، ولی مفصل و در بیان مسلک اول اشاره میکند به همین سه مسلک و فروعاتی رو براش ذکر میکند. منتها چون نمیدونیم امسال مثلا تا انتهای سال تحصیلی میتونیم با به اصطلاح این که وسطش رو نخونیم به اون بحث و متمم این قرار بدیم به اون برسیم یا نه، اگر رسیدیم اون رو، اگر ببینیم میرسیم انجامش بدیم اون رو قرار میدیم، تا انشالله این دوتا بحث همدیگر رو بهتر پیدا کنن، هرچند اون دو بحثی که وسط واقع شده هم بی در حقیقت اثر نیستن، اما به اون بابی که تا ذهن آماده است اگر تونستیم. حالا تو این مسلک سوم ایشون خلاصه اساس رو میگذاره بر یک مطلب چی؟ بر یک مطلب توحید، حقیقت توحید، که انسان مرکبش در این راه محبته، یعنی وقتی صفات جمیله الهی و اون حقایق کمالیه و اسماء حسنای خدا رو میبیند، اون چه که برای او مطلوب میشه همون حقایق جمیله توحیدیه و کمالات و قوت و قدرت و سیطره و غلبه و احاطه، همه اسماء الهی، همه اینهاست، لذا حرکت میکند به اون سمت و اونها رو طلب دارد بدون اینکه در قبالش جزایی بخواد و مرکبش میشه مرکب محبت و وله و عشق. اونجا بر اساس که سرعت حرکت بسیار زیاد میشه و در رفع رذائل هم به نفع رفع قدم برمیداره، که حقایق رذائل و به اصطلاح صفات غیر به اصطلاح فضیلت اونجا مرفوع میشن ریشه ای. مثلا من مثال عرض بکنم، یه بزرگواری بود، قبلا هم این مثالش رو برای دوستان عرض کردم، بزرگواری بود، اهل زهد و تقوا بود، خیلی با صفا بود، مستجاب الدعوه بود، خیلی باحال بود، دیگران هم از حالش استفاده میکردن. اما این خودش مثلا نقل میکرد که من باید چکار بکنم، شبها گاهی برم سراغ این مرغ و خروس هایی که اونجا داشت و به اینها یه سری در حقیقت حرف های تندی بزنم تا تخلیه بشم. این تخلیه شدن باعث میشه که تو ارتباط با دیگران اگر هم با من برخورد خوبی ندارن یا مثلا چیز پیش میاد راحت باشم، این تخلیه شدم. خب این از چی نشأت میگیره؟ از این نشأت میگیره که صفات رذیله رو جلوشو تونسته بگیره، اما هستن اما جلوشو سدی زده، جلوی این صفات رذیله رو گرفته، اما اینها دائما آماده رخنن. لذا این برای خاطر اینکه رخنه پیدا نکنن اختیارن در یه موطنی که چی هستش؟ اون اشکالی ندارد، جایز است، مشکلی نیست، اونجا خودش رو تخلیه میکنه. اما این فرق میکنه با اون کسی که کلن ریشه رذیله تو وجودش کنده شده است. نه فقط ریشه رذیله تو وجودش کنده شده است، بلکه این که به خاطر فضیلت هم این کار رو بکند تو وجودش بالاتر رفته و از این عبور کرده. یعنی این گونه هم نیست که به خاطر حتی فضیلت مثلا اون صفت خوب این کار رو بکند که جزا باشه براش. نه فقط او ریشه کن شده در وجودش، بلکه علت حرکتش حتی ایجاد فضیلت هم نیست. نه فضیلت رو دوست ندارد، نه محبت و شوقش به مرتبه بالاتر باعث شده که او رو طلب دارد. این دیده نمیشه، این هست اما دیده نمیشه. این رو خدای تعالی برای او محقق کرده و میکند، اما به نحو این که با مبدعیت این حدکنده این کمال رو. لذا این تفاوت، اگر یادتون باشه دو تا آیرم شده متعدد خدمت رو ذکر کردیم که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبته در سوره بقره. دو آیه بعدش میفرماید که مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم که مثل جنته. یعنی پایه در اون جایی که فی سبیل الله، که همون موطن مسلک دومه، فی سبیل الله مسلک دومه که همون در قبال و جزاست، در راه خدا میده تا خدا پاداش به او بده. او میشه که مثل حبتن که در حقیقت حالا اون حبه رشد میکند و اون مراتب کمالی حبه و اون جزای عظیم. اما بلا فاصله دو آیه بعد میفرماید که اما کسی که ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، این دیگه فی سبیل الله به عنوان اون جزاء مقابل این که خواسته شد، چون فی سبیل الله با جزا سازگار، حالا این تو مطالب بعد بعدها تو آیات مختلفش خواهد آمد، اما ابتغاء مرضات الله چی هستش؟ اونجاییست که فقط و فقط برای خدا این کار انجام میده و طلب مقابل و اجری هم در مقابلش ندارد، حتی اجری که خدا بده حتی اون رو هم طلب ندارد. اینقدر محبت او به محبوب اوج گرفته که این فقط در راه محبوب این کار رو انجام میده. این کمثل جنتن، یعنی این اصلا کمثل، تا میگه کمثل جنتنم، باز ما بلا فاصله حبه رو با جنت میایم زود قیاس میکنیم، میگیم تفاوت خیلیه، اما فوق اینه. اینجا بحث کمثل جنه که اصلا نشون میده که این نظام وجودیش با نظام او کاملا متفاوت. همین رو مرحوم علامه طباطبایی در الولایه خیلی دقیق و مختصر میفرمایند. وقتی که اونجا تقسیم میکنن مؤمنین رو، میفرمایند اصناف مؤمنین رو تقسیم میکنن، دسته از مؤمنین رو که به عنوان اصحاب یمین ذکر میکنن، اصحاب یمین حرکت و سیرشون بر اساس چی هستش؟ مسلک ثانی و مسلک دوم، جزا و نظام توجه به غایات و مبادیست. اما میگه ایشون تا اونجا هست خب به نفس در کاره، یعنی تا قدم دوم هست، تا مسلک دوم هست، هنوز حب ذات و حب نفس مطرحه که انسان به خاطر ذات خودش و محبت نفس خودش حرکت میکنه. این رو هم دین پسندیده، قبلا هم اگر یادتون باشه گفتیم بسیاری از مراتب حرکت با مرکب حب ذات طی میشه
و این با مرکب حب ذات طی شدن یه مرتبه عظیمیه که به خصوص در نوجوان و کودک خیلی قابل چی هستش؟ تبیینه که حب ذات. اینو قبلا مفصل اگر یادتون باشه عرض کردیم. بعد ایشون میفرماید به جایی میرسد که یک دفعه تحول در وجود این ایجاد میشه و حب ذات به حب الله تبدیل میشه. یعنی حتی اونجایی که اصحاب یمین معاوضتاً جزاءً به امر الهی حتی به عنوان جزا قدم بر می‌دارند، اونجا چی هستش؟ بازم محبت نفسه که منشأ میشه که انسان رو اون بهتر رو در مقابل این کمتر چیکار بکنه؟ معاوضه بکند. از حیات دنیا می‌گذرد تا به حیات آخرت برسد، از این فانی هالک عبور می‌کند تا به اون باقی دائم برسد. درسته؟ یعنی این یه معاوضه است، امر الهی هم هست، خدا هم امضا کرده، این کسی هم که این کارو میکند کار خوبی کرده. اما اینا اصحاب یمینن، اینا محبت ذات در وجودشون هنوز، و این تو مرتبه همون دعوت انبیاست، مسلک دوم. اگر بعدن مسلک دوم رو و مسلک سوم رو و حتی مسلک اول رو جز جز بکنیم، تمام اون چی که به عنوان خصوصیات ذکر میشه تو تک تک اینها چکار بکنیم؟ توی جدول در بیاریم. یعنی مسلک اول خودش در حقیقت مسائلش میشه اینها، نتایجش میشه اینها، ثمراتش که انسانهای ساخته شدهش میشن این افراد. یعنی تو طول تاریخ افرادی که بر این اساس ساخته شدن میشن اینها. بعد تو مسلک دوم اون چی که به عنوان مسائلش مطرح بشه، اهداف و غایاتش مطرح بشه، نتایجش و اون ثمراتی که به عنوان افرادی که به عنوان نتیجه مسلک دوم بودن هم بیان بشه، این جدول بندی بشه. و تو جدول سوم همینجور نسبت به مسلک سوم، اون موقع عظمت این مسلک سوم نسبت به مسلک دوم و اول خوب آشکار میشه. هرچند این قابل بحثه، این قابل بحثه، آیا برای رسیدن به مسلک سوم حتما باید از مسلک دوم عبور کرد یا نه؟ اگر حتما باید از مسلک دوم عبور کرد، پس ما با تو تعلیم و تربیتمون رعایت شیب مطلب رو بکنیم تا اول برای بچه ها و نوجوان و خودمون از کجا شروع بکنیم؟ از خلاصه همون نظام جزا و داشتن جزا و محبت ذات. اما اینکه آیا امکان دارد که از ابتدا وارد مسلک سوم شد و جوری مطرح کرد که مسلک سوم اعتقاداً، علماً، عملاً، صفتاً همه اینها او در حقیقت تبیین بشه، یا اینکه راه سوم این است که اگر نظام مسلک دوم رو مطرح میکنیم به گونه‌ای مطرح بکنیم که ناظر به مسلک سوم باشیم. دقت میکنی که وقتی که میخواییم عبور بکنیم کاملاً قابل عبور باشد، نه اینکه بعد موقع عبور تهافت ایجاد بشه، چون مسلک دوم قابل ارائه است با نظارت مسلک سوم. یعنی میشه جوری حرکت داد که در عینی که تو مسلک دوم داره حرکت میکنه اما داره به سمت مسلک سوم سوق پیدا میکنه. از اول تمام اعتقادات بر این چیده شده، این جهتدار سوق داده میشه. البته این راه سوم عمومیتش بیشتره، اما اینکه از ابتدا بشه به مسلک سوم دعوت کرد نفع نشده، راه دارد اما خیلی سخته که از ابتدا کسی به مسلک سوم مستقیما دعوت بشه. هرچند اون راهی که به عنوان راه سوم عرض کردیم دعوت به مسلک سومه از ابتدا، اما با یه شیبی که مسلک دوم رو چکار میکنه؟ داره ظاهرش این است که مسلک دوم رو، این دوستان مثل که به کلمه شیب خلاصه حساسیت پیدا، ایبی نداره. یکی از روش هایی که همیشه میشه یه بحثی رو جا انداخت و اصطلاح کرد تکرارشه، که اون تکرار در جهات مختلف وقتی به کارش میگیری دیگه، تا میگیم شیب حتی نمیخواد بگیم شیب ملایم، حتی نمیخواد بگیم شیب مهندسی، همه دوستان به کلمه شیب که میرسن کاملا منتقل بشن. حتی اگر یه لبخندی هم رو لباشون میاد اب نداره، این لبخند خودش کنایه از این است که این مسئله دیگه جا افتاده، تثبیت شده. این راه اخلاقیه که باید با تکرار مسائل مختلف رو به یه حقیقت برگردون تا این تثبیت بشه. این تو روش بزرگان سابق بود، یعنی وقتی که میخواستن حتی همین مسئله توحید رو در وجود افراد جا بندازن، اینجور نبود که بیان سخنرانی در مورد توحید بکنن، اینجور نبود که بیان توحید رو مفهوماً موشکافی بکنن و باز بکنن. به هر مسئله که میرسیدن منتقلش میکردن این رو به بحث توحیدی. به هر بحث عملی که میرسیدن گریز میزدن، همینجوری که ما در منبرامون گریز میزنیم، گریز میزدن به یه مسئله توحیدی. خود به خود همه اینهایی با هم ارتباط پیدا میکرد و او رو تأکید میکرد، تأکید میکرد، او قوی میشد، به صورت که یک ملکه میشد دیگه. وقتی که مسئله رو خودش هم میدید بدون اینکه کسی دیگه بخواد بهش تذکر بده، این ملکه انتقال به توحید تو وجود ایجاد شده بود، همین بلافاصله منتقل میشد. من سعیم بر این بوده که تو مطالب یه جایی، ما چند سال یه دانشگاهی میرفتم، یه خلاصه جوانی یه روز اومد که حاجی آقا یه چیزی میخوام بگم، ببین درست فهمیدم یا نه، شما هر چی که میگی آخرش میرسونش به توحید، هر چی که میگی آخرش میرسونش به توحید. گفتم اگر واقعا تو اینو فهمیدی، من مقصودم بوده، اما اگر تو اینو فهمیدی خیلی حرف بزرگیه، یعنی من تونستم تو اون مقصودی که داشتم اقلا یک نفر تونستم این رو بدون اینکه صریحا اسم ببرم، بدون اینکه بخوام به عنوان یک کار مفهومی ذکر بکنم، همه مباحث رو خواستم برگردونم، تو نظرم هم بوده این گونه، توجهم داشتم و اینجورم دلم میخواسته که القا بشه، حواسم هم بوده، اما هیچگاه در صدد تصریحش نبودم، چون تصریحش آفتش میشه، تصریحش مخل میشه، تکرار میشه. اما وقتی که خود به خود هی رسوندی، این مسیر در حقیقت مثل، اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل این شعاهایی میمونه که از دایره هی میاد به طرف مرکز، هی ببرن به سمت مرکز. وقتی که اینا زیاد شد، خود به خود اون نقطه‌ای که یه نقطه بود پررنگ میشه و اطرافش، و این شعاها تو اون نزدیک اون نقطه به هم مماس میشن، به هم نزدیک میشن، نزدیک به مماس میشن. اینها دقت میکنید، هی پررنگ‌تر میشه. هرچی این خطوط در حقیقت بیشتر ترسیم بشه، اون عظمتش و پررنگیش بیشتر میشه. حالا تو اینجا هم که گریز زدیم، این مسلک ثالث اگر از طریق حتی مسلک اول راهی برای او پیدا بشه، قرآن هم عرض کردیم استفاده کرده از راه آراء محموده، اما علت رو او ذکر نکرده. در مسلک دوم هم گاهی که اگر از راه مسلک سوم بخوایم حرکت بکنیم، اون وقت علت نمیشه او بازم. دقت میکنید؟ یعنی حواسمون باید باشه وقتی که داریم علت بیان میکنیم، علت رو اون جزا مطرح نمیکنیم، بلکه جزا میشه غایت متوسط، هدف متوسط، جوری بیان میکنیم که از جمله منافع حرکت در مسلک سوم اینها هم هست، که هم شوق و کمال اون مرتبه رو با این به دست بیاریم، هم متوقف در اون نشیم. همون حرکتی که نسبت به آراء محموده قرآن بیان کرد، نسبت به آراء محموده که از اونها به عنوان فائده استفاده کرد که مثالش هم بود، در مسلک سوم از آیاتی که مربوط به مسلک دومه همین استفاده و همین نحو بیان میشه. این حالا بیانی بود که راجع مسئله. بله حالا این یه نکته مهمی است که انبیای گرامی خودشون داخل در امت ختمی بودند، لذا خودشون حقیقتشون دعوت شده بودند به چی؟ به این مرتبه توحید. اما خود اونها امتشون رو، لذا خودشون این بحث رو داشتن، خودشون این نگاه توحیدی و حقیقت توحیدی در وجودشون بود، این بحث در مسلک دوم خودشون حرکتشون نبود، اما امتشون رو چون قابلیت امت نبود به مسلک دوم دعوت میکردن. اما به گونه ای نیست که مسلک دوم که متوقف کننده امت در مسلک دوم باشد، اما غایت دعوتشون برای امتشون به مسلک دوم بود، غایتشون این گونه بود، اما متوقف کننده هم نبود، چون اینها دعوت به سمت توحید بود، چون خودشون توحیدی بودن. لذا اگر در اون آیه شریفه میفرماید که یوم جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این در حقیقت پیغمبر میزان برای انبیاس، یعنی انبیا امت پیغمبرند، علاوه بر این که پیغمبر ما امت ما هست، امام ما هست و ما امت پیغمبریم، پیغمبر امام انبیا هم هست، یعنی اونها به همون چیزی که پیغمبر دعوت کرده با همون او خودشون چی میشن؟ سنجیده میشن، میزانشون اوست، درسته؟ اما امتهاشون میزانشون اونها هستن. لذا امتها در فرمایش مرحوم علامه این است که نه در تورات، نه در انجیل، نه در کتب آسمانی دیگر، نه در اون چه که در خلاصه قرآن نسبت به اونها نقل شده این مرتبه ثبت نشده که انبیا دعوتشون برای مردم به موطن سوم باشد، بله امتشون رو حتی به امت به مرتبه سوم، با اینکه ابراهیم قوی ترین نبی توحیدی است اما در این حال دعوت امت چی بوده؟ به موطن سوم. و اونجا رو البته قیاس نکنید با اون مسائلی که و مطالبی که ابراهیم نسبت به اون تقاضاهاش نسبت به امتن مسلمتن لک که اون ذریهش بودش که در آینده میان و اینها امتن مسلمتن لک اون آخرین مرتبه اسلام بود که قبلا بیان شد که اسلام محضه که همین میشه پیغمبر اکرم و آلش، اونجای بحث دیگری است که او رو میدید و او رو خودش رو تابع میدید و او رو تقاضای الحقنا به اونها هم داشت که لحوق به اونها رو هم خودش میخواد، او تو مرتبه در حقیقت با امامشه، رابطه با امامشه، دقت میکنید؟ اما تو اونجایی که دعوت امتش بوده اون رو ایشون ادعاش اینه، البته این ادعا ادعای بزرگیه، یعنی جای تحقیق داره، این ادعا جای تحقیق داره و جای تفحص دارد، اینکه انسان زودم آدم نباید باور بکنه، باید خودش هم چیکار بکنه؟ تو صحنه عمل وارد بشه، بلندترین دعوت‌های انبیا رو در رابطه با امت‌هاشون نگاه بکنه، بعد ببینه آیا میتونه سازگار با این باشه، با ملاکات این، اما اگر باشه و این مسئله تثبیت بشه و برای انسان تحقیقی بشه، خیلی شرافت خدا برای ما قرار داده که دعوت ما به این موطن عظیمی که تو طول تاریخ بشریت انبیاء عظام هیچ کدام از امتهاشون رو به اون موطن استعدادش نبوده که دعوت شده دعوت بکند، لذا این استعداد در این امت قرار داده شده، حتی اگر در بعضی باشد این دعوت شده باشه، دعوت خیلی عظیمه. و ها هنا مسلکون سالس خصوصون مخصوصون دل قرآن الکریم لا یوجد و فی شیء ممان، این ادعایشون اهل ادعا نیست اما اینجا کاملا با ادعا بیان میکنه، یعنی داره با ادعا این رو بیان میکنه، حتی به نحو احتمال بیان نمیکنه. این منشأ میگیره از این که ایشون در رابطه با بحث اعتقادی هم عرض کردم با یک قاطعیتی بیان میکند که این موطن اعتقادی اختصاص دارد به اسلام و غیر از اسلام به این موطن اعتقادی دعوت نکرده و این مسلک اخلاقی ناشی از اون موطن اعتقادیه، لذا بعدن هم بیان میکنه که مستشرقین ادعیشون نفهمیدن، فکر کردن که تفاوت ادیان، بعضی از ماها هم همین حرفا رو میزنیم تو نوشته هامون هست، من دیدم همین نوشته های امروزی که تفاوت اسلام با مکاتب ادیان دیگه در اعتقادات نیست بلکه در احکامه، تفاوت بین ادیان فکر میکنیم این وحدت ادیان رو اینجوری در حقیقت ترسیم کردن کار عظیمی محقق شده که بگیم همه ادیان دعوت به یه حقیقت واحده کردن، یه چیز بوده، یه موطنه، اما در حقیقت چی هستش؟ در احکام با هم دیگه متفاوتیم. مرحوم علامه فر امکان ندارد، تفاوت در احکام ناشی از مراتب اعتقاده، یعنی اگر امتی دعوت به این احکام میکند ناشی از این مرتبه اعتقاده سلام نکنه الله، و اگر دعوت به موطن دیگری احکام دیگری میکند که اون احکام منافی با این نیستش که لزومی ندارد در عرض احکام قبلی باشد که بگیم در نه در طول اونها باشد، ناشی از یک مرتبه دیگر از اعتقاده، لذا اگر احکام در دین مبین اسلام متفاوت با ادیان دیگر، اینا مسائل دقیقی ها، رابطه بین تک تک احکام که نشأت گرفته از اون عمق اعتقاده، یعنی اگر یک امر مستحب ساده در خلاصه یک فرع که محقق میشه ناشی از کجاست؟ از اون اعتقاد عالی ترین مرتبه اعتقادی است که این دین از اونجا داره اخبار میکنه، تا اون احکام عام در حقیقت کلی همه اینها از اون نشأت گرفته، و دین دیگری که احکام مختلف دیگری دارد اون ناشی از چی هستش؟ از مبدأیت اعتقادیش. حتی اگر دو حکم مساوی و یکسان باشد در دو دین، این دین مبدأیت اعتقادیش اگر فلان مرتبه است و اون دین فلان مرتبه، این دو حکم مساوی به نظر فعلی و نگاه عینی مساوی هستند ولی حقیقتاً چی هستند؟ کاملا دو حکم مختلف هستند، چون مبدأیت این از اون موطنه و مبدأیت این از این موطن. این که مختلف هستن یعنی در طول همان، یعنی هیچگاه افق نهایی اون حکمی که در دینی که از مرتبه پایین تر اعتقاد نشأت گرفته با این حکمی که از اون مرتبه بالاتر نشأت گرفته هیچگاه تساوی ندارد. اینا همه برکات دین مبین اسلامه که اگر انسان بنشینه و شاکر باشه، سر به سجده بگذاره و شاکر باشه که خدایا تو من رو بر اون دینی بر من پسندیدی که عالی ترین و دقیق ترین بوده، حسرت انبیا بوده اون دین، این خیلی عظمته و مراقبه البته ویژه میخواد که انشاءالله قدر دانش باشه. او حالا یه بحث دیگری که اگر والد بشیم یه خورده خلاصه سخت میشه، اونجا استعداد بیش از این نبوده. اگر استعدادی بود حتما رسیدن بود، اگر استعدادی بود حتما رسیدن بود، اگر استعدادی بود. لذا اونهایشون که به مرتبه ولایت میرسیدند مستقیما اخذ میکردند و میتونستند، اما اونجا دعوت دین نبود اما میرسیدن. او یه بحث دیگه ای داره که اولیا و اوصیاء اون ادیان به تبع انبیاشون به موطن در حقیقت نبی ختمی دعوت می شدن، اما او در حقیقت دعوت دین نبود. بله متوجه نشدم. حالا من از همین می ترسیدم که خیلی اون مسئله وارد نشیم که بعدا دنباله پیدا میکنه از اصل بحث میمونیم، که بعد احکامشون متفاوت می شد. بله بعضی از احکامشون هم متفاوت می شد، منتها تفاوت در احکام به این نبود که این یه جوری انجام بده اون یه جوری دیگری، تفاوت به طول بود. دقت میکنید؟ یعنی وقتی که او این حکم رو انجام میداد، این حکم رو انجام میداد، منظر عبور از این حکم برای او نشأت گرفته از کدام موطن بود؟ با اون کسی که دیگری انجام میداد. حتی بعضی از احکام برای بعضی از اینها واجب بود، برای امتشون واجب نبود. بله اینجور بودش. حتی بعضی از احکام برای اینها اضافه بود، اصلا برای امت در حد استحبابش هم نبود. البته تکلیف بالاتر میره، شدت تکلیف بیشتر میشه. انسانی که میخواد موحد بشه، انسانی که میخواد فناء تام داشته باشد، شدت و کثرت تکلیف برای او، به خصوص شدت تکلیف برای او بیشتر میشه. لذا هر قدر به سمت توحید اینها نزدیکتر بودن مثل خود انبیا نسبت به امتهاشون، تکالیفشون سنگینتر بود که حسنات الابرار سیئات المقربین. حالا مرحوم علامه میفرماید که یه خورده اونجاش سخته، بذارید بذاریم همونجا الان بگیم بعد دوباره سوال ایجاد میشه. نوع چی؟ عرض کردم که نوع تکلیف گاهی به ظاهر اولیش یکسانه، اما مبدئیت تنزلشون متفاوته. مبدئیت نزول این حکم، مبدئیت مصالح و مفاسد این حکم که برای این شخص با این نگاه از کجا نشأت گرفته و برای اون شخص. لذا ممکنه کسی در دین ما باشه با اینکه مبدئیت حکم او از مسلک ثالث نشأت گرفته، اما در حد مسلک دوم عامل به او، اشکالی نداره. عروجش با اینکه نزولش از مبدأ مسلک ثالثه، اما عودش در مسلک دوم باشه، اشکالی نداره. اما امکان ندارد که نزول از مسلک ثانی باشد، عروج در مسلک ثالث باشد، قوس صعود در مسلک ثالث باشد، اونجا راه ندارد. حالا او بحثش رو همین بودی که عرض کردیم. ها هنا روش یه خود فکر بکنید، بذارید خیس بخوره. حالا بحث یه بحث پژوهشی دقیقه، این فقط هم تو احکام نیست، تمام مباحث اعتقادی اخلاقی افعالی تمامش شامل میشه. یعنی تو تک تک افعال، اخلاق و همچنین اعتقادات، تمام اینها این مسئله سرایت دارد. ایشالله اینو باید یواش یواش، اگر این خوب، این ادعای مرحوم علامه است به این مصره، در کتابهای مختلف از زوایای مختلف به این مصره ایشون. ادعای دیگر هم اینجور هستن، اون فقط منحصره به ایشون نیست، اما شمول و عمومیت نداره که همین رو قبول کرده باشن. لذا تو بحث کلامی بسیاری از حتی امروز شیعیان و متکلمین ما قائلن به این که نه، مبدئیت اعتقادی و اون بحث دعوت اعتقادی همه انبیا واحده، همونجوری که قرآن فرموده تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، که تو الله همه در حقیقت در این مشترکن. اما این که مراتبی در این مسئله تعالی باشد، موطنه در حقیقت واحدیت باشد، احدیت باشد، مواطنه این الله مختلف باشد، این رو دیگه قائل نیستن در این مسئله، اینجور نیست. ها هنا مسلکون سالس که مخصوصون بله ولا فی الم... فرماد و تعالیم الانبیاء المازین سلام الله علیهم اجمعین چیزی از اونها لا یوجد از اونها مما نقل الینا من الکتب السماویه و تعالیم الانبیاء الماضین سلام الله علیهم اجمعین ولا نه فقط در کتب انبیاء و انبیاء که خودشون بالاترینن بلکه ولا فی المعارف المعصورت من الحکماء الالهیین که حکمای الهیین هم یه همچین مسئلهی در کلماتشون سابقه ندارد. این ادعا خیلی ادعای بزرگی ها. یه کسی که این رو میگه که انهو اشراف دارد، اونم یه کسی است که حکیم که میفهمه این همه حکمای الهی عظیم در طول تاریخ بودن، این همه انبیاء بزرگ و انبیاء اولوالعزم بودن، با بصیرت به این، با توجه به این که این ادعا موطن اونها رو در یه رتبه‌ای قرار میده امتهاشون رو که خیلی در حقیقت متفاوت میشه، با همه این بصیرت این ادعا رو داره ایشون. میخوام بگم تو این دو سه خط ایشون خیلی ادعای عظیمی کرده و همچنین شرافت ویژه‌ای رو برای امت اسلامی قائل شد. ولا فی المعارف المعصورت من الحکماء الالهین و هو تربیت الانسان وصفن و فعلا، شاید صحیح تر از علمن غلط نیست، اما وصفن و فعلا، چون تربیت با وصف و فعل سازگاره، یعنی اخلاق و افعال. چون بعدن هم تو صفحه بعد یه بار دیگه این تکرار میشه به نحو وصفن و فعلا، نه به نحو وصفن و علمن. فکر میکنم اینجا کتابت تایپ اشتباه شده باشد. وصفن و فعلا به استعمال علوم و معارفی که لا یبقا معها، با این علوم و معارف موضوع و رذائل دیگه، موضوع برای رذائل باقی نمیماند، سالبه به انتفاع موضوع میشن. یعنی یه بحث این است که رذائل ریشه‌کن میشن به نحو سالبه به انتفاع موضوع، یه موقع هستش که میگیم موضوع رذیله هست اما جلوش گرفته میشه. این دو تا نگاهه. میفرماید امت‌های پیشین با رذائل مقابله میکردن انبیا به نحوی که میخواستن رذائل آشکار نشه، رذائل در حقیقت موضوعش بود، میخواستن رذائل رو از بین ببرن تو وجود افراد، اما موضوع رذیله ریشه‌کن نمی‌شد. موضوع رذیله از اون درونی‌ترین و عمیق‌ترین لایه‌های وجود انسان نشأت می‌گیره. اگر می‌خواد او ریشه‌کن بشه، باید نفوذ تو اون عمق بشه، باید تو اون عمق ریشه او زده بشه، و او مرتبه عظیم توحیده که دیگه در اون مرتبه توحید و عظمت توحیدی و اون قوت و قدرت و سیطره مطلقه حضرت حق جایی برای غیر باقی نمیگذاره، نه ذاتن نه صفتن نه فعلا. یعنی وقتی که ذات طرف به عنوان ذات مستقل، ذاتی که حتی ذاتن له ربط به این نحو دیده نشد، اون موقع موضوع رذیل ریشه کن شده. دقت میکنید که این حکمت متعالیه با اون فلسفهی که در اونجا بیان کردش، اون فلسفه ناظر به همین بحثم هست. یعنی از جمله مباحثی که مؤید این بحث میتونه باشه از جهت نظری و تبیین نظری مسئله، اون حکمت متعالیه است که حکمت متعالیه برمیگردونه بحث رو به این نحوه نگاه، مقدم سازی میکند در اعتقاد سازی این مرتبه نگاه که همه وجودات چی هستن؟ عین فقرند، نه ذات له الفقرند، نه اینکه یه ذاتی هستند ولی فقیرند، نه عین فقرند که در اونجا که میگه عین فقرند، یعنی به اون عنوان اینها دیگه ذاتی برای اونها قابل تصور نیست، لذا میشن شأن، لذا میشن ظهور. لذا وقتی که شدن شأن و ظهور، دیگه شأن و ظهور اونجا استقلالی نداره، ریشه برای موضوعی برای رذائل باقی نمیماند، با اون نگاه ریشه کن میشه. و به عبارت اخرى ازالت الاوصاف الرذیله به رفع لا به دفع، یعنی موضوع برداشته میشه لا به دفع که موضوع باشه، آثارشو نگذارن ظهور پیدا بکنن. دقت میکنید این بیان خیلی جالب ایشون که تفاوت بین رفع و ذالک کما ان کل فعل یراد به غیر الله سبحانه، هر فعلی که غایتش غیر خدا باشد، فالغایت المطلوبه من، هر انسان فعلی که انجام میده، هر فعلی که انجام میده آیا دنبال عزت هست یا نیست، او مطلوبش میدونه اون رو یا نه، یعنی او رو برای خودش بهتر میداند، او رو برای خودش شیرین میداند، او رو برای خودش کمال میبیند، درسته؟ چون دنبال اینه، فالغایت المطلوبه من اما عزتا فی المطلوب که یتمع فیها او قوتا، یا اینکه یه قوه ایست که یخاف منها و یحذر انها. زورش نمیرسه، میترسه، لذا در حقیقت مطابق او چیکار میکنه؟ حکمی رو انجام میده، از ترسش این رو انجام میده. مثل اینکه یه حکم پادشاهی در جایی باشه که با سیطره کامل انجام میده، اما از ترسشه، لذا یا شوق دارد چون کمال خودش میبینه، یا خوف دارد از ترس جانش، میگه که ابن نداره این کار انجام میدم جانم محفوظ بماند. لکن الله سبحانه یقول ان العزت لله جمیعا. اگر این کلام تو وجود انسان باور بهش محقق بشه که ان العزت لله جمیعا، عزت فقط مربوط به خداست، آیا دیگه انسان به چیز دیگری میل پیدا میکند؟ اگر این باور تو وجودش ایجاد بشه که ان العزت یعنی دائما با خودش آنچنان این تلقین بشه، آنچنان در وجودش راسخ بشه، اینم برای خودش دستورالعمل داره، همینجوری است که به گفتن درست بشه، اونم برای خودش راه داره که ان العزت لله جمیعا. آیا این اگر جا افتاد انسان دیگه مطموعش و طمعش در چیز دیگری میشه غیر؟ نه، میبینه که اون غیرم اگر عزتی دارد حتما اون عزتش از این ان العزت لله جمیعا است، چون انحصار کرده، این انحصار عزته، میگه جای دیگری عزت نیست، درسته؟ پس طمعی در غیر پیدا نمی کند، خوفی از غیر پیدا نمی کند، چون کسی که از کسی می ترسد عزت رو در او دیده که او عزیز است و می تونه بر این سخت بگیرد. اگر ان العزت لله در وجود کسی جا گرفت، حقیقتا راسخ شد و مراتب رسوخش به مقدار مراتب رسوخش به همین مقدار کنده میشه از در حقیقت عزت برای اشیاء دیگه و اغیار و همچنین از خوف از اغیار. لذا میفرماید که فالقایت لکن الله سبحانه یقول ان العزت لله جمیعا و یقول ان القوت لله جمیعا، همه اینها ان الملک لله له ملک السماوات، امثال این تعبیرات. و تحقق به هذا العلم الحق، این تحقق به هذا العلم الحق ندانستن، تحقق به هذا العلم الحق لا يبقى موضوعا لرياء ولا سمعه، اصلا جا برای لریا ولا سمعت، نه برای ریا جا میمونه نه برای سمعه. چرا؟ چون ریا و سمعه، سمعه ریا با رؤیت، سمعه با شنیدن دیگه، این ریا و سمعه در حقیقت مال جایی است که غیر رو برش عزت ببینی، که وقتی که میاد اون بیچاره، وقتی که بیچاره خودمونی ما، یعنی خودم رو میگه، اون بیچاره وقتی که میبینه صدای در مسجد آمد مشغول نماز بوده، حالا شروع میکنه قرائتش رو کشیدن و خیلی با بعدن متوجه میشه که این سگی بوده که این چقدر برای آدم خجالت زده، خجالت آوره که در مقابل خدا آدم ایستاده این حالو نداره، ولی وقتی که صدای در رو میشنود یه گربه ای باشد بعد ببینه اینجا حال نمیفهمه، اما همین صدای در که میفهمه یه کسی آمد، اینجا حال انسان متغیر میشه. این مال ری، مال این است که برای غیر یه عزتی قائل است، مال این است که برای غیر حمد غیر یه اثری میبیند، اما جایی که غیر رو هیچ نبینه، براش هیچ ارزشی قائل نباشه، این ارزش قائل نبودن نه به معنای که تحقیر کنن دیگران رو، به معنای این که در قرب الله، در اون اوامر الهیه جایی برای غیر در اونجا نیست، با نسبت به خدا جایی برای غیر نیست، دقت میکنید؟ در نسبت با خدا و اطاعت جایی برای غیر نیست، اما تو ارتباطات اجتماعی به ما امر شده رعایت خیلی از مسائل و احترام خیلی از افراد، او یه بحث دیگریه، لذا فکر نکنیم تحقیر توشه. ولا سمع ولا خوف من غیر الله ولا رجاء لغیر ولا رکون الی غیره، تمام اینا ریشه‌کن میشه و مبدا تمام اون چه که تو وجود ما از رسائل از رذائل نشأت میگیره همین است که غیر رو براش مدخلیتی قائلیم. اگر رکون و میل به غیر در کار نباشد، هیچ کدوم از اینا نباشد، انسان آزاد میشه خیلی، یعنی در حقیقت عبودیت خدا حریت از اغلاله، عبودیت خدا حریت از اغلاله، از هوای فهاتان القضیتان، این دو حکم ان القوه و ان العزه اذا صارتا معلومتین للانسان تقسلان کل ذمیمه وصفا او فعلا، ببینید اینجا وصفا او فعلا، وصفا او فعلا ان الانسان، منتها تو ابتدا فعلا بعد کم کم وصفا دیگه، اینام تشکیکیه یواش یواش ایجاد میشه. و تحلیان نفسه، یا تحلیان نفسه، متحلی میکنن تحلیان نفسه به چی؟ به حلیت ما یقابلها من الصفات الکریمت الالهیه، من در مقابلش رو انسان متحلی به اونها میشه، من التقوا بالله و تعزز بالله و غیره ما، غیر از تقوا و تعزز، من مناعت و کبریاء و استقناء و هیبت الهیت ربانیه، به اینها متحلی میشه. منتها به اینها متحلی میشه برای اینها میکنه یا به اینها متحلی میشه؟ اگر بخواد برای اینها بکنه بازم میشه جزا، میشه مسلک دوم. اما به اینها متحلی میشه، وقتی از اونها گسست به اینها متحلی میشه، که این تخلق به اخلاق. و ایضا قد تکرر فی کلام تعالی ان الملک لله و ان له ملک السماوات والارض و ان له ما فی السماوات. این آیاتی که راجبه له ملک السماوات والارض هست و ان الملک لله یا لمن الملک الیوم لله، اینها را حتما تو این ایشالله فرصتی که دارید، درساتونم بعضیش تعطیل شده، حتما رجوع بکنید به المیزان، آماده باشید ایشالله برای اینکه وقتی میخواییم به این بحث وارد بشیم با یه حضور ذهنی که ببینید حالا با این نگاه چقدر متفاوت میشه بحث. یعنی ببینید لمن الملک الیوم، یا همین آیاتی که بعد از اینجا میاره، آیاتی که آورده، همین آیاتی که و کذالک قوله تعالی که میاره، چند تا آیه، الله لا اله الا هو له الاسم، حتما این چند تا آیه رو به المیزان رجوع بکنید. و قد مر بیانه مرارن و حقیقت هذا الملک، که این ملک و ملک حقیقتش یه حقیقت واقعی است، بقیه ملک ها میشن همه چی اعتباری و هیچ در حقیقت برای اونها ارزش واقعی در کار نیست. حقیقت هذا الملک کما هو ظاهرون لا تبقى لشیء من الموجودات استقلالا دونه و استقناء عن بوجه من الوجود، اصلا هیچ استقنایی و هیچ استقلالی برای اونها باقی نمیذاره. فلا شیء الا و هو سبحانه المالک، فلا شیء الا و هو سبحانه المالک لذاته و کل مال ذاته. اگر این باور برای انسان ایجاد بشه که هر چیزی که در عالم هست ذاتش و تمام صوادر از ذاتش، افعالش و صفاتش همه مربوط به خداست، حقیقتا و واقعا مالکش اوست، پیش ظالم ترین افراد که میره انسان باکیشه؟ اگر خدا به موسی خطاب میکنه اذهب الی فرعون انه طغا، با همه اون عظمت، چون موسی این باور تو وجودش هست نمیگه نه. همون مثالی که عرض کردم، وقتی به اون نبی الهی خدا امر میکنه این کوه رو در حقیقت بخور، درسته؟ میگه این کوه رو بخور، این در حقیقت هیچ شکی تو وجودش ایجاد نمیشه که اگر خدا میفرماید بخور حتما خوردنیه و میشه خورد، لذا حرکت میکنه، هرچی میره جلو میبینه این کوچکتر میشه تا میشه یه لقمه میذاره دهنه. یعنی وقتی که این باور تو وجود انسان باشد، این دنبالش این حرکت نیست که اذان شدش. این بحث ایشالله فردا که تعطیله، پس فردا ایشالله در خدمت دوستان این بحث رو باشیم، هرچند این 3-4 روز این بحث میخواست که با اون بحث تتمش تکمیل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.